سلام، پنج پس از ظهر با وقت افغانستان است. با این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 اف ام 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی با همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان توافق خواهد شد. پس از خبرها در این مورد با جزئیات به شما خواهیم گفت. شمار تلفات انفجار و آتش سوزی اخیر در بلوچستان به 20 تن رسید. منشی عمومی آینده سازمان ملل متحد میگوید برای رسیدگی به درگیری ها و بحران های جهان مشارکت نیرومند امریکا ضروری خواهد بود. پیش از شنیدن جزئیات اینها و دیگر خبرهای جهان، تازه ترین خبرهای افغانستان را از همکارم نورالله شایان بشنوید.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. سران حکومت افغانستان روی برگزاری انتخابات و فراخواندن لوی جرگه تعدیل قانون اساسی به زودی توافق خواهند کرد. وزارت داخله افغانستان از برداشتن موانع در ساحات مزدحم شهر کابل سخن میزند و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت میخواهد تا در تامین امنیت خبرنگاران تدابیر جدی را روی دست گیرد. تفصیل اخبار. سران حکومت افغانستان در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخواندن لوی جرگه تعدیل قانون اساسی توافق خواهند کرد. امید میثم، معاون سخنگوی ریاست اجرایه، امروز به رادیو آزادی گفت که صحبت‌ها میان رهبران حکومت وحدت ملی جریان دارد.
بدون شک بر شماری از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفته و شمار دیگه‌ای که مانده فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود دارد.
پیش از این نیز رئیس اجرایی افغانستان خواستار تطبیق کامل متن موافقتنامه سیاسی شده بود، اما ریاست جمهوری گفته است تمامی اجراءات حکومت بر اساس همین توافقنامه صورت گرفته است. وزارت داخله افغانستان میگوید موانعی که در ساحات مزدحم شهر کابل به استثنای ساحات دیپلماتیک است برداشته خواهد شد. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در هماهنگی با دیگر ارگان‌های مربوطه برنامه را روی دست گرفته و ساحات را شناسایی کردند تا موانع را از آن ساحات بردارند.
وزارت داخله یک برنامه روی دست دارد که بر اساس از میتونه با تطبیقش و ساحاتی که مزدحم است و رخت آمد بیشتر است، این موانع ها و این سنگ ها را برداره.
این در حالی است که باشنده های کابل از مسدود بودن برخی از جاده های شهر توسط دیوارهای سیمنتی و سیم خاردار به شدت نگرانند. و کمیته مسئولیت خبرنگاران افغانستان از حکومت می‌خواهد تا در خصوص تأمین امنیت خبرنگاران در این کشور تدابیر جدی را روی دست گیرد. نجیب شریفی، مسئول این کمیته، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی از عدم مسئولیت خبرنگاران ابراز نگرانی کرده گفت که اگر به این مشکل توجه نشود، آزادی بیان و رسانه‌ها در این کشور متضرر خواهد شد. و میگوید که خبرنگاران وابسته به جناح‌های درگیر نبوده و باید مورد حمله قرار نگیرند.
ما خیلی نگران هستیم و هم امیدوار هستیم که تمام دستاندرکارها در این قسمت تدابیر جدی بگیره، به دلیل که خیلی زود همه آزادی بیان از بین خواهد رفت.
این در حال است که نعمت الله ظهیر، یکی از خبرنگاران افغان، روز جمعه در اثر انفجار ماین کنار جاده در حومی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کشته شد. این بود خبرهای افغانستان و حال هم خبرهای منطقه و جهان از همکارم سلطان محمد سرور بشنوید.
سرمنشی آینده ملل متحد میگوید برای رسیدگی به منازعات و بحران‌های بشری و محیط زیست در جهان مشارکت نیرومند آمریکا ضروری خواهد بود. آنتونیو گوتررس در آستانه ملاقات با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیروز چنین گفت: ما همه آگاه هستیم که ما در یک جهان پر از مشکلات و دشواری‌ها زندگی می‌کنیم. ما همه آگاه هستیم که جنگ و منازعات به طور چشمگیر چندین برابر افزایش یافته‌اند و مردم بسیار رنج می‌برند و من باور دارم که همکاری میان آمریکا و ملل متحد یک عامل اساسی برای بهبودی وضعیت کنونی جهان است. آقای گوتیرس که مدت یک دهه به حیث رئیس اداره پناهجویان ملل متحد کار کرده است، قرار است به تاریخ اول ماه جنوری آینده جانشین بانکیمون سرمنشی کنونی ملل متحد شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت آقای گوتیرس شخصیت مناسب در شرایط کنونی برای این سمت بوده که به وظیفه نو خود نیرو و مهارت با خود خواهد آورد. مقامات گفتند شماره تلفات انفجار و آتش سوزی اخیر در بندر گدانی در بلوچستان پاکستان به 20 نفر رسید. حداقل 59 نفر دیگر در این واقعه زخمی شدند. این حادثه روز سه‌شنبه گذشته هنگام رخ داد که یک سلندر در داخل کشتی نفتکش منفجر شد و آتش سوزی آغاز گردید. محمد هاشم، کمیشنر منطقه کلات، به آژانس خبررسانی فرانسه گفته است که او تایید کرده نمی‌تواند که کسی در اثر این حادثه ناپدید شده باشد، ولی کارگران این بندرگاه می‌گویند حداقل 7 نفر از همکاران آنها ناپدید می‌باشند. یک هیئت بلند رتبه‌ای که از سوی حکومت برای تحقیق این حادثه گماشته شده است، امروز اولین جلسه خود را در کراچی دایر کرد. قرار است این کمیته در مدت یک هفته گزارش خود را تقدیم کند. در اثر برخورد امروز که هنگام مراسم به خاک سپاری جسد یک نوجوان میان عزاداران و نیروهای هندی در کشمیر زیر تصرف این کشور صورت گرفت، حداقل 30 نفر زخمی شد. پلیس و سربازان قوای شبه نظامی جلب کسانی را که جنازه این نوجوان را انتقال می‌دادند گرفتند. خانواده این نوجوان ادعا می کند که او زیر شکنجه پلیس در سرینگر، بزرگترین شهر کشمیر، جان داده است. شاهدان عینی گفتند در حالی که صدها نفر از جوانان به سوی پلیس سنگ پرتاب کردند، یک گروه دیگر از عزاداران جنازه را از یک راه دیگر برای تدفین انتقال دادند. حکومت ترکیه دستور توقیف رسمی نوتن از مدیران و خبرنگاران روزنامه غیر مذهبی جمهوریت برای محاکمه را صادر کرد. انقره یک روز قبل از صدور این حکم، رهبران یک حزب عمده طرفدار کردان را بازداشت کرد. در میان این 9 نفر برخی نامهای بارز ژورنالیسم ترکیه شاملند. آنها به داشتن روابط با شبه نظامیان حزب کارگران کردستان و فتح الله گولن، شخصیت روحانی مقیم امریکا، متهم شدند. آقای گولن به سازماندهی کودتای نافرجام 15 جولای در ترکیه متهم شده است. و وزارت خارجه ایتالیا می گوید 2 ایتالوی و 1 کانادایی که در لیبیا اختطاف شده بودند رها شده به ایتالیا برگشتند. اعلامیه وزارت خارجه ایتالیا بدون اینکه تفصیلات بیشتر بدهد می گوید این افراد در نتیجه همکاری مؤثر مقامات محلی لیبیا رها ساخته شدند. این افراد شب گذشته در جنوب لیبیا رها شده و توسط یک تیاره خاص اوائل امروز به ایتالیا رسیدند. آنها یک ماه پیش از سوی افراد مسلح اختطاف شده بودند. پایان اخبار.
به اساس پیشبینی ادارات هواشناسی بین المللی، وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان در 12 ساعت آینده چنین پیشبینی شده است. بدخشان با سردترین هوا، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 14، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 7، آسمان ابری. گردیز بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 0، آسمان صاف. کابل بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 3، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 4، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 4، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 1، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان صاف پیش بینی شده است.
پنج و نه دقیقه پس از ظهر به وقت افغانستان است. در ادامه این برنامه، روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان در آینده نزدیک توافق خواهد شد. این را ریاست اجرایی حکومت می گوید.
فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود داره. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که جمله یک کشورگزاری انتخابات و لوی جرگه تعدیل قانون اساسی است به این تعهد مهم هم نائل آییم.
سازمان ملل متحد از حضور 45,000 جنگجوی مسلح در افغانستان خبر می دهد. زندانیان محبس مرکزی ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند.
ما را نه به ضمانت کسی اعلام می کنند، نه محکمه ما می شه که سرنوشت ما معلوم شد.
بامیان دیروز میزبان مسابقات بین المللی دوش ماراتون بود. دو برنامه نیز داریم، حقیقت چیست و هوای تازه. سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید که در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان توافق خواهد شد. به گفته این ریاست گفتگوهای رهبران حکومت وحدت ملی در این مورد ادامه دارد. آرزو غیاسی با جزئیات بیشتر با شماست.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید یگانه راه حل مشکلات و اختلافات موجود در حکومت عملی شدن توافقنامه سیاسی است. امید میثم معاون سخنگوی این ریاست روز شنبه به رادیو آزادی گفت که گفتگوها میان رهبران حکومت وحدت ملی با جدیت ادامه دارد تا بخش های باقی مانده توافقنامه سیاسی نیز عملی گردد.
بدون شک بر شماری از مفاد توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی رسیدگی صورت گرفته و شمار دیگهش که مانده فعلا جدی گفتگو میان رهبران وجود داره. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک متباقی توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی که جمله یک کشورگزاری انتخابات و لوی جرگه تعدیل قانون اساسی است موارد مهم است و او آینده نزدیک به این تعهد مهم هم نائل آییم.
آقای میثم افزود که برخی مواد توافقنامه سیاسی مانند به وجود آمدن ریاست اجرایه، تشکیل کابینه، ایجاد نشست شورای وزیران و به کار گماشتن برخی مقامات بلند پایه در مرکز و ولایات عملی شده است. حدود دو سال قبل زمانی که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با بنبست مواجه گردید، توافقنامه سیاسی برای ایجاد حکومت وحدت ملی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا گردید. عبدالله عبدالله رئیس اجرایه قبل از این چندین بار انتقاد نموده که برخی مواد توافقنامه سیاسی به گونه کامل تطبیق نشده است. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در این اواخر نیز بالای رئیس جمهور و رئیس اجرایه انتقاد نموده و خواهان عملی شدن توافقنامه سیاسی، فراخواندن لوی جرگه و ایجاد نظام عادلانه شده است. در این حال آگاهان امور سیاسی میگویند که اگر طبق قانون اساسی لوی جرگه دعوت شود ممکن مشکلات موجود تا حدی حل گردد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان میگوید که توافقنامه سیاسی نظام کنونی را از چوکات قانون اساسی بیرون نموده و باعث ایجاد مشکلات شده است.
اگر لوی جرگه فراخوانده شود فکر میکنم این مشکلات تا حد زیاد حل خواهد شد. نظام مشروعیت پیدا خواهد کرد. اکنون ما از چوکات قانون اساسی بیرون شده ایم و جای قانون اساسی را این تفاهم نامه گرفته است. همه مشکلات را همین حالت خلق کرده است.
قبل از این برخی حلقات سیاسی نیز فراخواندن لوی جرگه و عملی شدن توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را برای حل مشکلات موجود مهم عنوان کرده اند.
شنیدید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان می گوید که در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخوانی لوی جرگه تعدیل قانون اساسی افغانستان توافق خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد گفته شده که تعداد جنگجویان مسلح در افغانستان به بیش از 40,000 تن می رسد. کارشناسان سازمان ملل گفتند که گروه طالبان در درگیری های اخیر حمایت جنگجویان القاعده را با خود دارند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
یک گزارش تازه سازمان ملل که به روز جمعه نشر شد میگوید در جریان درگیری های فعلی در افغانستان جنگجویان وفادار به شبکه القاعده نقش فعال در حمایت از طالبان ایفا کردند، در حالی که موقف گروه داعش در این کشور به طور واضح تضعیف شده است. کارشناسان ملل متحد بر اساس تخمین حکومت افغانستان و چند کشور دیگر گفتند که حدود 45,000 مخالف مسلح در افغانستان حضور دارند که از 20-25% آنها جنگجویان خارجی اند. در این گزارش به نقل از چند مقام ارشد که نامشان ذکر نشده گفته شده است این عناصر بد همدیگر را حمایت کرده و نه تنها افغانستان بلکه جامعه جهانی را نیز با چالش مهم تروریستی روبرو کردند. پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان، جنگجویان این گروه به مبارزه علیه حکومت جدید این کشور ادامه دادند، اما در این اواخر دامنه جنگ را گسترده کرده حتی به برخی از شهرهای بزرگ رسیدند. افغانستان در سالهای اخیر بر علاوه تهدید طالبان، شاهد حضور و عملات گروه داعش نیز گردید. این گروه بیشتر در ننگرهار حضور گسترده پیدا کرد. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند برخی از کشورها به این باورند که ارتباطات میان طالبان و شبکه القاعده پس از مرگ ملا عمر مؤسس این گروه در زمان رهبری ملا منصور گسترش یافت و تا پس از کشته شدن ملا منصور در رهبری ملا عبت الله آخندزاده نیز ادامه پیدا کرد. از سوی برخی از کشورها به کارشناسان سازمان ملل متحد گفته شده است که جنگجویان القاعده به عنوان مربیان با گروه طالبان کار کرده و این گروه را در ساختن وسایل منفجره کمک می کنند. امریکا پس از عملات 11 سپتامبر 2001 میلادی که القاعده مسئولیت آن را به عهده گرفت، به هدف از بین بردن این شبکه و سرنگونی رژیم میزبان که طالبان بودند، بالای افغانستان حمله کرد. مقامات افغان می گویند در حال حاضر شبکه القاعده در افغانستان حضور گسترده ندارد. نجیب امان رئیس مبارزه با تروریسم وزارت داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی در مورد حضور القاعده در افغانستان گفت
بیشتر این در نقاط شرق افغانستان که از لحاظ جغرافیایی یک بستر خوب برشان است که میتونه که در سرحدات شرق افغانستان اینا فعالیت داشته باشند. فعلا در شرق افغانستان اما حضور گسترده ندارن، ولی تعدادی از افرادشان بنا به موازی و دلایلی که نیازمند از او هستند برای فعالیتشان در افغانستان باقی هست.
کارشناسان سازمان ملل که تحریم ها بالای طالبان را نظارت می کنند به شورای امنیت سازمان ملل گفتند که بانک داعش مناطق تحت کنترل خود را در افغانستان از دست داده است، بان هم هنوز به عنوان یک تهدید جدی باقی مانده. به گفته آنها در 2015 میلادی زمانی که داعش در ننگرهار حضور گسترده داشت، 9 ولسوالی این ولایت را تحت تصرف خود درآورده بود، اما در حال حاضر حضور این گروه تنها به 3 ولسوالی محدود شده است. کارشناسان سازمان ملل متحد میگویند نفوذ داعش در نتیجه عملیات نظامیان افغان کاهش یافته است. در گزارش سازمان ملل متحد گفته شده است که پس از آغاز عملیات نظامی اردوی پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور، حدود 7500 تا 7600 جنگجوی پاکستانی به افغانستان پناه آوردند. به گفته سازمان ملل، پس از جنگجویان پاکستانی، تعداد جنگجویان چین، روسیه و آسیای میانه در افغانستان بیشترند. در این گزارش سازمان ملل در مورد عواید طالبان گفته شده است که این گروه از طریق قاچاق مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معدن و اختطافها پول به دست می آورند.
در یک تحول مربوط، وزارت دفاع ملی افغانستان از آمادگی ها برای بستن راه‌های اکمالاتی شورشیان خبر می دهد. به گفته این وزارت بخشی از عملیات موسوم به شفق دو روی همین مسئله متمرکز خواهد بود. این عملیات در اوائل ماه آینده راه اندازی می شود. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
بانک در برخی ولایات کشور درگیری ها شدت گرفته، وزارت دفاع افغانستان از عملی کردن پلان های جدیدش به خاطر جلوگیری از فعالیت های مخالفین مسلح خبر می دهد. محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیشتر امکانات و تجهیزات مخالفین مسلح توسط نیروهای امنیتی افغان از بین برده شده و تصمیم بر این است که راه های اکمالاتی آنها نیز مسدود گردد. آقای رادمنش عملی شدن پلان جدید این وزارت را به خاطر سرکوب مخالفین مسلح مؤثر می داند.
عملیات صفق دو در اول ماه آینده شروع می شود. تمام محلات دشمن باید از بین برده شود. محلات مقاومتشان، راه های اکمالاتی زیاد و فعالیت های اخلال کننده و تعرضی ما بالای محلات دشمن شروع خواهد شد و ما تصمیم داریم که سال آینده را یک سال بهتر نسبت به این سال برای مردم افغانستان برمقام بیاریم.
این در حال است که مقامات اعضای شورای ولایتی برخی ولایات و نماینده های مردم برخی ولایات در ولسی جرگه از حضور و فعالیت گسترده مخالفین مسلح در مناطقشان ابراز نگرانی می کنند. نماینده های ولایت قندوز، اروزگان، هلمند، کنر و برخی ولایت ناامن دیگر می گویند ناامنی و درگیری های مخالفین تا شهرهای این ولایات رسیده و نیاز است تا حکومت در این زمینه اقدام جدی نماید. در این حال وزارت دفاع می گوید از چند روز بدین سو در 15 ولایت کشور عملیات آغاز گردیده و بسیاری مناطق از وجود مخالفین مسلح پاکسازی گردیده است. حکومت افغانستان پیش از این گفته بود مخالفین مسلح در سال روان تلاش می کردند تا چندین ولایت و ولسوالی ها را تصرف نمایند، اما در اثر سعی و تلاش نیروهای امنیتی افغان آنها به اهدافشان موفق نشدند. از سوی هم عبیدالله بارکزی، نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون سم شکایت این جرگه، بدین باور است که حکومت در سال روان روی بسیاری کارها سهل‌انگاری کرده و باید در بخش امنیت توجه بیشتر نماید.
در دو ماه گذشته به اساکر دولتی جفا شده و رسیدگی درست نیز بانها صورت نگرفته است. کندک های نظامی افغان بسیاری اوقات در محاصره قرار داشت. حالا هم ناامنی ها در روزگان از حد گذشته است. حتی بدون مراکز بسیاری مناطق به دست طالبان افتاده است.
این در حال است که وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات نظامی نیروهای امنیت افغان در برخی ولایات کشور خبر می دهد. جمال الدین سیار، رئیس شورای ولایت کنر، بانک درگیری در آنجا را تایید می کند، اما می گوید که مخالفین مسلح دوباره عقب رانده شده و تنها در یک پست تهدید دشمن احساس می شود. از سوی هم طالبان مسلح در یک پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده ادعا کرده است که عملیات بالای مرکز این ولسوالی آغاز شده است. در همین حال عتیق الله عمرخیل، یک تن از کارشناسان نظامی، می گوید مطالعه دقیق از مشکلات کنونی، تطبیق پلان به گونه درست از سوی مقامات امنیتی می تواند در وضعیت کنونی تغییرات به میان آورد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
5:23 دقیقه پس از ظهر با وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خواهید شنید. دومین دور مسابقات بین المللی دوش ماراتن در مرکز ولایت بامیان با حضور ورزشکاران ملی و بین المللی برگزار شد. این مسابقات دیروز آغاز شد و دیشب به پایان رسید. غلام عباس نادری، خبرنگار ما، از ولایت بامیان گزارش می دهد.
دومین دور مسابقات دوش بین المللی ماراتون با شرکت ورزشکارانی از بامیان، ولایت‌های مختلف کشور و ورزشکاران بین المللی به طول 42 کیلومتر در مرکز این ولایت انجام شد. جیمز بینگهام، مسئول برنامه ماراتون در افغانستان، در مورد این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
So this is our second marathon in the country and we've had a great race. We've had a 10 kilometer.
این دومین دور مسابقات ماراتون است که در کشور برگزار می شود که در دو بخش 10 کیلومتر و ماراتون کامل انجام می شود. در بخش 10 کیلومتر 165 نفر از زنان و مردان اشتراک کردند و در بخش ماراتن بیشتر از 100 نفر حضور دارند. این دومین مسابقه ماراتن در بامیان و افغانستان است که سال گذشته اولین مسابقه بین المللی ماراتن در تاریخ کشور در اینجا برگزار شد. در این مسابقه تعداد زیادی از خانم ها از ولایت های بامیان، کابل و بلخ شرکت کردند. نیلوفر یک از اشتراک کننده ها در مسابقه ماراتن 42 کیلومتری که از ولایت بلخ آمده بود، در مورد اشتراک خانم ها در این مسابقه اضافه کرد.
و هدف ما از اینجا ای است که ما امی ورزش ماراتون در افغانستان رایج بسازیم، که در سال 2015 ما و خانم زینب اولین کسایی بودیم که این ورزش در افغانستان شروع کردیم، چون قبل از ما هیچ کسی درباره ماراتون نمی‌فهمیدن.
این مسابقات در 4 بخش جداگانه برگزار شد که مسابقه 10 کیلومتر در 2 بخش زنان و مردان بود و همچنین مسابقه ماراتون در 2 بخش زنان و مردان برگزار شد. در این مسابقات تعداد زیادی از ورزشکاران بین المللی شرکت کردند که در پایان ماراتون 42 کیلومتری حسین از ولایت بامیان توانست مقام اول را کسب کند و شرکت کننده هایی از کشورهای انگلیس و آمریکا توانستند به ترتیب مقام های دوم و سوم را در بخش مردان به دست بیاورند. همچنین در بخش 10 کیلومتر زنان نیز نظیره از بامیان توانست مقام اول را کسب کند. چارلی از کشور انگلستان که از ناحیه یک پا دارای معلولیت بود، توانست مقام دوم را در ماراتن مردان به دست بیاورد. ایشان در مورد احساس خود از شرکت در این مسابقه چنین گفت: معلولین نیاز به کمک و حمایت دولت دارند، اما خودشان هم باید قوی باشند. مهم نیست که چه معلولیتی دارند، مهم این است که باید برای آینده خود قوی باشند.
Being strong, and that's why we're the strongest race in the food chain. So yeah, so everyone should just push. Two legs or no legs.
در مسابقه دویش ماراتن 15 نفر از کشورهای آمریکا، کانادا، انگلستان، ایرلند، هلند، آلمان و فنلاند شرکت کردند که این شرکت کننده ها بدون احساس ترس از پیش آمدن مشکلات امنیتی به خط پایان رسیدند. ارین از کشور هلند که در مسابقه ماراتن بخش زنان توانست مقام دوم را کسب کند، در مورد اشتراک زنان در این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
من تعداد زیادی از زنان را دیدم که در این مسابقه شرکت کردند، که بعضی از آنها از دیگر ولایات هم آمده بودند. این بسیار خوب است که آنها در مسابقات ورزشی شرکت می کنند. خوب است که آنها آزادی داشته باشند تا بتوانند هر فعالیتی را انجام دهند. این برای دومین بار است که مسابقات دویش ماراتن در بامیان برگزار می شود. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. گزارش شده که زندانیان محبس مرکزی ولایت پروان اعتصاب غذایی کردند. اعتراض آنها این است که بد دوسیه هایشان رسیدگی لازم نمی شود و در بی سرنوشتی بسر می برند. احمد حنایش از پروان گزارش می دهد.
شماری از زندانیان در محبس ولایت پروان دست به اعتصاب غذایی زده و شکایت دارند که برای روشن شدن سرنوشتشان توجه صورت نمی گیرد. این تعداد از زندانیان اعتصاب کننده می گویند در جریان روند و پروسه تطبیق قانون کندی وجود دارد و این امر سبب شده است که آنان در بی سر روشتی در زندان بسر ببرند.
محمد طاهر هستم. علت اعتصاب ما می است که 7 نفر به قضیه قتل معامله بندی بودیم. محکمه اول 13 ماه پیش 2 نفر را به اتهام وجه قتل قید داده، 5 نفر دیگر را برات داده. از این جمله 5 نفر که برات گرفتیم 2 سال میشه که از وقت روایت امتحان محکمه اول شده برات داده. حالا فعلا نزن این مدت 2 سال نه محکمه دو میشه نه اعلام ایتا به زمانت 2 نفر ما را قلم ایلا کنه. ما را نه به زمانت کس اعلام میکنه نه محکمه دیما میشه که سرنوشت ما معلوم شه.
زندانیان اعتصاب کننده همچنان هشدار می دهند که اگر به خواست آنان توجه صورت نگیرد با اعتصابشان ادامه می دهند.
ما دختگی هستم، 3 نفر دامی دختگی است، ما اعتصاب ما ادامه داره تا که کسی گفت ما را بشنوه. بروان اگر کدام سر، وکیل، سناتور، والی صاحب است، مقامات دارن، مشنوه و داد ما میرسن مثل دیگه بیچاره مردم بند شخصی.
اما مسئولین نهادهای عدلی و قضایی ولایت پروان میگویند در تطبیق قانون برای اجرای پروسه عدلی نمیگذارند تعلل صورت بگیرد. عبدالرحیم رسولی رئیس سارنوالی استیناف ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
کاملا اشتباه است. امکان دارد قانون 13 ما به مصالحت نمیتند. وقتی که یک مرجع قانونی تخطی قانونی بکنه، خب به چند کدام از این مبوسین که ببینید میگم من بی‌گناه هستم، من ناقانونم، من مطلق بی‌گناه هستم. اما وقتی که در عمق موضوع داخل میشی که بشه مشکلات نداشته باشم.
شمار زیادی از باشندگان ولایت‌های شمال کابل به این باورند که رسیدگی به وضعیت زندانیان در محابس این ولایات از نیازمندی‌های مهم است، زیرا در مورد کندی در روند پروسه عدلی و قضایی و بی سرنوشت ماندن شمار زیادی از زندانیان از دیر زمان شکایت وجود دارد.
احمد حنایش از پروان گزارش می‌داد. 5:30 به وقت افغانستان شد. همکارم سلطان محمد سرور با فشرده خبرهای مهم با شماست.
منابع ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید سران حکومت در آینده نزدیک روی برگزاری انتخابات و فراخواندن لوی جرگه تعدیل قانون اساسی توافق خواهند کرد. وزارت دفاع افغانستان از آغاز عملیات تهاجمی شفق دو در ماه آینده خبر میدهد. در حادثه ترافیکی امروز در مسیر شاهراه هرات ادرسکن 9 فرد ملکی کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. گروه موسوم به داعش 6 غیر نظامی را در غور به گروگان گرفته است. آنتونیو گوتیرس سرمنشی آینده ملل متحد میگوید برای رسیدگی به منازعات و بحران‌های جهان مشارکت نیرومند آمریکا ضروری است. مقامات گفتند شمار تلفات انفجار و آتش سوزی اخیر در بندر گدانی در بلوچستان پاکستان به 20 نفر رسید. و در اثر برخورد امروز که هنگام مراسم به خاک سپاری جسد یک نوجوان میان عزاداران و نیروهای هندی در کشمیر زیر تصرف این کشور صورت گرفت، حداقل 30 نفر زخمی شد.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور. جزئیات بیشتر در مورد این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com. خبرهای ورزشی را هم برایتان داریم. لیزا حیدری را همراهی کنید.
تازه‌ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که انتظار می‌رود تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف انجام یک مسابقه دوستانه با تیم تاجیکستان عازم این کشور شود. یوسف کارگر معاون فنی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که بازیکنان افغان در این سفر با آمادگی‌ها جهت اشتراک در مسابقات آسیایی فوتبال 2017 خواهند پرداخت.
تیم ملی فوتبال افغانستان به خاطر آمادگی برای دور مسابقات آسیایی بازی دوستانه را همراه کشور تاجیکستان برای انداخته.
آقای کارگر افزود که در بازی دوستانه میان افغانستان و تاجیکستان 30 ورزشکار افغان اشتراک خواهند داشت. قرار است تیم ملی هندبال دختران فردا جهت انجام یک سلسله مسابقات دوستانه به ولایت هرات بروند. محمد یوسف نیازی رئیس فدراسیون هندبال افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که در این مسابقات که حدود 10 روز بعد برگزار می شود، بازیکنان از ولایت غور، هرات و کابل اشتراک خواهند داشت. به گفته آقای نیازی این رقابت ها به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. و فدراسیون بایسکلرانی افغانستان میگوید که قرار است فردا یک مسابقه بایسکلرانی در بخش نوجوانان پسر در کابل راه اندازی گردد. عبدالصادق صادقی رئیس این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت که در این رقابت حدود 50 بایسکلران فاصله 5 الی 10 کیلومتر را طی خواهند کرد. او افزود که این رقابت فردا حوالی ساعت 10 قبل از ظهر برگزار می شود.
لیزا حیدری بود با خبرهای ورزشی. پوشش زنده انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رادیو آزادی.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
اعلام نتیجه این انتخابات صبح چهار شنبه روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5. انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا به روز سه‌شنبه برگزار می شود و در این مورد لحظه به لحظه به شما گزارش خواهیم داد. انتظار شما از این انتخابات چیست؟ به این شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید. 0700-08-46-20. باشنده های شهر کندوز نگران هستند که مبادا این شهر یک بار دیگر به دست شورشیان طالبان سقوط کند. آنها میگویند شورشیان در فاصله 2 کیلومتری این شهر حضور دارند. اجمل آریان گزارش میدهد.
باشندگان شهر کندوز در مورد وضع کنونی این شهر نگران هستند. آنان میگویند که هنوز هم گروه طالبان مسلح در حومه‌های شهر حضور دارند و هر شب صدای درگیری به گوش مردم میرسد که این مسئله مردم را نسبت به آینده‌شان نگران ساخته و حراس دارند که بار دیگر این شهر به دست طالبان مسلح سقوط نکند. شماری از اهالی ولایت کندوز در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که عملیات تصفیه نیروهای افغان در برابر طالبان مسلح متوقف بوده و این موضوع سبب نگرانی جدی مردم گردیده است و افزون بر آن طالبان مسلح در برخی ساحات نزدیک شهر به مردم هشدار دادند که پس از 9 بجه شب از خانه هایشان بیرون نشوند.
ده کیلومتری قندس بحث طالب وجود داره. میگه عملیات است نه دیگه مردم خیلی نگرانه بسیار بعذاب.
هم تمام شب امشب بعد از فیر ما خوره کرده میشه باقی میره اینو دوباره لاویجا. آرام چی است؟ کو آرام؟
چهار محاصره است تا سه شهر برآمده نمیشه آدم بخی زندانی واره است. دولت هم عملیات نمیکنه دیگه. یعنی بار دوم شد بخی شهر مثلا باقی که همین حالت دوام پیدا کنه شاید دیگه سقوط کنه شهر.
از سوی دیگر اسدالله مرخیل والی کندوز به مردم اطمینان میدهد که به فکر آرام به کار و زندگیشان ادامه بدهند و بار دیگر این شهر سقوط نمیکند به خاطر که همین حالا به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات نیروهای دولتی در ساحات آسیب پذیر اطراف شهر ادامه دارد. آقای مرخیل در ادامه افزود
په خپل خلکو باندې غک کو چې دښمن هیڅ کلام نشي کولای چې د کندوز
به مردم خود اطمینان میدهیم که دشمن هیچ وقت نمیتواند وضعیت کندوز را مختل کند. وضعیت کاملا تحت کنترل ما قرار دارد و ما هنوز هم طالبان را تعقیب داریم و کوشش میکنیم که اول ساحات اطراف شهر را پاکسازی کنیم و بعدن به دیگر قریجات دوردست و واحدهای اداری میرویم. با این همه امرالدین ولی عضو شورای ولایتی کندوز میگوید که در اداره محلی کندوز هماهنگی و مدیریت به هدف راندازی عملیات تصفیه بر ضد طالبان مسلح وجود ندارد و مقام های محلی میخواهند که حکومت مرکزی را فریب بدهند.
به خاطر از این گپا را میزنند که خواسته باشند اینا هم حکومت مرکزی را فریب بدن، بارهای فریب دادن و مردم باز دچار یک فاجعه بسازند. فقط اونا از این مرکز شهر برآمدند لیکن در گوشه و کنار شهر حضور دارند. هر لحظه احساس خطر است.
باشندگان کندوز میگن که دیگر تحمل و حوصله شنیدن حرفهای مسئولان محلی و حکومت مرکزی را ندارند با خاطر که در پای عملی نشدن وعده های مقام های حکومتی با بار دوم این شهر به دست طالبان مسلح سقوط کرد که در اثر آن ده ها تن از غیر نظامیان کشته و بیش از 400 تن دیگر زخمی شدند و افزون بر آن ده ها میلیون دلار خساره مالی نیز به مردم این ولایت وارد گردید. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را پس از 7 شام به وقت افغانستان روی همین موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 شنیده می توانید. من جعفر احمدی حدود 1 ساعت بعد باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا ابتدا برنامه حقیقت چیست و بعد دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. امیدواریم از صحت کامل برخوردار باشید. با سلسله مصاحبه های اختصاصی با مسئولین حکومتی این بار خواستیم با آقای احمد خالد موحد، رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات، مصاحبه را تنظیم نماییم که توجه شما را به آن معطوف. تشکر از اینکه وقت دادید.
سلامت باشید. بسیار خوشحالم مرکز عدلی و قضایی.
سلامت باشید. در آغاز می‌خواهیم در مورد کارکردهای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر از شما بشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر مطابق به ماده 7 قانون اساسی کشور و به توصیه استراتژی ملی و در مطابقت به ماده 17 و 18 قانون اختصاصی مبارزه علیه جرایم مسکرات مواد مخدر تشکیل و مطابق از قانون اختصاصی صلاحیت رسیدگی حداقل 2 کیلوگرم هروئین، 2 کیلوگرم مورفین، 10 کیلوگرم تریاک، 50 کیلوگرم چرس، 50 لیتر مشروبات الکلی، 50 کیلوگرم مواد کیمیایی جامد، 50 لیتر مواد کیمیایی و این مایه که در ترکیب هروئین استفاده میشه و یا هم افراد اشخاصی که در روند ایجاد سهولت میکنن صلاحیت رسیدگی قضایی را دارن. مرکز عدلی و قضایی متشکل از مدیریت پلیس اختصاصی مبارزه علیه مواد مخدر، سرانولی اختصاصی، محاکم ابتدای استیناف و عملیات توقیف اختصاصی میباشه که همه زیاد در چوکات یک اداره فعالیت خود پیش
میره. کارگردانتون چه دستوردهایی داشتند از بعد تاسیس مرکز تا؟
خب مرکز عدلی و قضایی از اون تاسیس داره استوردهای بسیار چشمگیری در با کشاندن محکمه یا با قانون کشاندن قاچاق برا و افراد اشخاصی که سهولت میکرد استوردهای بسیار زیاد دارد که از جمله میشه ما به صورت مشخص در مورد دستاوردهای هفت ماه اخیر مرکز عدلی و قضایی که در جریان امسال سپری شده برتان به طور مختصر عرض کنم. در جریان هفت ماه سال روان به طور مجموعی 217 قضیه جرمی به مزدونیت 296 تن از سراسر کشور و مرکز عدلی و قضایی عرض تعقیب عدلی و قضایی مواصلت ورزیده. این قضایا به عموم توسط ارگانهای کشفی و به ویژه توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در نقاط مختلف کشور کشف و گرفتاری شده که در پیوند به هزاران کیلوگرم مواد مخدر مختلف نو بازداشت شده که بعد از حکم محاکم محترم انشاءالله در وقت مناسبی در مرحلات مختلف حریم.
معاهد صاحب شما از یادآوری کردین از سوردهایتون چندین صد تا زیادتر از صد قضایی شما بررسی کردین. طبعا زمانی که بررسی میکنین فشار هم وارد میشه چون در افغانستان متاسفانه که فساد بیداد میکنن و روابط زیادتر بر ضوابط حاکم است. تا چه اندازه فکر میکنین که تاثیرگذار است برای کارش؟
خوشبختانه قانون مواد مخدر قسم دیزاین شده یا به تصویب رسیده که ماده 53 مزی تا حدود مرکز عدلی و قضایی را از آوردن فشار و دخالت در امور تعقیب و تحقیق و اقامه دو و محاکم در امان گذاشته که مطابق از این ماده هران کسی که بخواهد در جریان تعقیب و تحقیق و محاکم مجرمین یا قاچاق برای که به اتهام قاچاق به اینجا مواصلت میورده دوستیشان دخالت کنه خود از اون مورد پیگرد قرار میگیره. یکی یک ویژگی خاص براوند کاری مبارزه علیه مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی داده که خوشبختانه تا حال هیچ نوع فشار و دخالت که محصر بوده باشه و بایستی شده باشه که یک شخص که واقعا مجرم بوده آزاد شد و یک بیگناهی که گناه نداشته باشه محکوم شد و ایره جلو شد.
در قسمت بررسی شما فرمودین، در قسمت نظارت تا چند داده شما صلاحیت دارین؟
خب زمانی که دوستی ها از سراسر کشور مرکز عدلی و قضایی در مدود ارقام رک میاد و شده مواصلت میورزه مدیریت تحقیق و بررسی ما به صلاحیت بررسی دوستی ها را دوده 72 ساعت در مطابق قانون قضایی را انکشاف میدن و در این جریان خوشبختانه در 7 ماه گذشته 5 قضیه انکشاف رو داشته و در اتهام به در پیوند به قضای عاملین اصلی از این 7 تن دیگه بازداشت شده. و در مورد سوال مشخص شما در ارتباط به نظارت گفتیم مرکز عدلی و قضایی مطابق قانون صلاحیت ازیرا داره که از بخشایی که در مورد دخل هستن نظارت کاری هم داشته باشه.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره مثلا روزا ساعت ما گفت که ما معتادین تداوی میکنیم دوباره وقتی که اونا ساعت یاب میشن به خانه شون میرن چون دسترسی بسیار آزاد دارن به مواد مخدر دوباره معتاد. ولی وظیفه نیروهای امنیتی به خصوص حوزه های مربوطه است که جلوگیری بکنه به خاطر اینکه دسترسی مواد مخدر فعلا در کابل بسیار ساده است. در این قسمت از زمین صلاحیت نظارتی که شما دارین تا چه اندازه استفاده کردین؟
خب سالهای قبل هم دوبار یعنی دوبار روند نظارتی که ما داشتیم کارکردهای حوزه امنیتی را یک سالشون بررسی کردیم و با ادارات مربوطه که قسمت سلنگاری یا کارشان قناعت بخش نبود صحبت های لازم شد و قرار است که در این نزدیک کار روند نظارت از حوزه امنیت حوزه شهر کابل به طور مجموعی آغاز شد و روند کاری از اینا را در قسمت مبارزه با مواد مخدر سر بگیرد.
تلاش شما در شهر کابل فعالیت دارین یا در ولایت؟
دقیق خود در قدم نخست ما روند نظارت و بررسی از دوسیه نسبتی مواد مخدر از شهر کابل شروع کردیم و انشالله رحمان در آینده ها در صورت امکان به نقاط دیگر کشور هم انکشافات.
به موضوع قاچاقبرای سال بزرگ مواد مخدر است که در خارج از افغانستان بوده باش دارن نکامت دارن ولی فعالیت های خود از داخل افغانستان انجام میتن. در یک قسمت تا چی اندازه شما کار کردین؟ هماهنگیتون با کشورهای خارجی به چی شکل؟
خب در پیوند به قضایی که در بیرون از کشور هستن و بیرون از کشور فعالیت دارن پلیس ما هماهنگی نزدیک با کشورهای شمار از کشورهای منطقه داره و در صورت نیاز عملیات مشترک را در گذشته انجام دادن و اگر ضرورت باشد در آینده هم ان شاء الله رحمان تنظیم خواهد کردن. اما به صورت مشخص افراد اشخاص را که یادآور شدن تمام از این افراد هستند که ارقام بزرگ مواد مخدر قاچاق کردن.
تو کسی هست که در خارج بوده باشه و قضیهش یا دوستیش به شما باشه ولی در خارج بوده باشه داشته باشه؟
خب در پیوند به قضایی که انکشاف پیدا میکنن تامین یا مظنونینی که اینجا بازداشت میشه اونا هم کاری کنن به ما معلومات داده بتانن. اما تا حالت مورد مشخصی را که ما بفهمیم که خودشان در خارج هستن و از خارج مدیریت میکنن همچه اطلاعات از طرف ارگانهای کشفی اختیار مرکز عدلی و قضایی قرار داده نشده. اما در کل در جریان 7 ماه گذشت مواد مخدره که در پیوند به دوسیه‌ای که ما یادآور شدم که عبارت از 200 ابته قضیه جرمی بود یادآور شدم که در پیوند به قضایا بیشتر از 1980 کیلوگرم هروئین بیشتر از 16 تن مورفین بیشتر از 16 و نیم تن تریاک به می ترتیب بیشتر از 60 تن چرس بیشتر از 31 تن مواد کیمیایی جامد و بیشتر از 1300 لیتر الکل خالص بیشتر از 21900 لیتر مواد کیمیایی مایع که تیزاب است به می ترتیب بیش از 100000 لیتر مشروبات الکلی از سراسر کشور توسط پلیس مبارزه علیه مواد مخدر کشف و ضبط و عامل نظیر مرکز عدلی و قضایی ارسال کردند.
مجرمینه که محاکم سلاسه حکم کده باشند بسیار مشهور بوده باشند کاچاقبرای کلان میشه که دو موردش اگر یاد بکنین کدام موارد بود؟
دقیق ذکر نام مجرمین متاسفانه از جمله جزای تکمیلی میه که او باید حکم نصر نصر حکم محاکم محترم ذکر شد. اما به صورت مشخص به خاطر روشن شدن موضوع میشه یادآور شدم که ده از اون تاسیس مرکز عدلی و قضایی اکثرا افرادی که در روند قاچاق مواد مخدر داخل بودن در ردی بودن محکوم شد که از قماندان زون سرحدی شروع قماندان امنیه قماندان اولسوالی اولسوال رتب سیاسی برای جنرال ها که به نوع خاصه باشن سرباز و افسر ها کارمندای خدمات ملکی دولت که خواستن به قاچاق برای اجازه سهولت کنن و یا در روند قاچاق مؤثر و قشبن یا خودشان مرتکب قاچاق شدن اینا از طرف مرکز عدلی و قضایی مورد پیگرد قانونی دوسیون قرار گرفت در رابطه محکمه عادلانه که در حضور داشت وکیل مدافع سارنوال و اینا در قسمتشان اصدار حکم صورت.
بسیار خوب. یکی از موارد یکی از سوال ها بود که در رابطه تا چند داده قضیه پیشرفت داشتن؟
اخیرا مورد اخیر که شما گزارش آماده ساختین قضیه فعلا تحت بررسی مرکز عدلی و قضایی قرار داره. انشالله رحمان در صورت زمان انکشاف از این قضیه محاکم معلنی است و ما شما را تواد میکنیم در جریان محکمی شما را دعوت خواهد کرد.
بسیار تشکر. شنونده های گرامی رادیو آزادی، چنانچه شما صحبت های آقای خالد معاهد رئیس نشرات و سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر را شنیدید. برنامه بسیار خوب و فعالیت های خوب و دستاوردهای در کل دستاوردهای بسیار خوبی دارد. اینکه در آینده تا چه اندازه توفیق نصیبشان میشه ما در جریان برنامه های آینده شما را با خبر میدیم.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
سلام جوانان عزیز، من سعدیه زاهل باز هم با یک مطلب جدید در خدمت شما قرار دارم. امید میکنم تا پایان برنامه مرا همراهی نمایید و موضوع برنامه این هفته ای ما این است: جوانانی که بار اول به هدف فیشن یا تقلیدهای مکرر از استعمال بعض از دخانیات و مخدرات رفته رفته به آن معتاد میشوند. قبل از همه باید بدانیم که اعتیاد به مواد مخدر چیست و چرا گریبانگیری انسان میگردد. خب جوانان عزیز، مواد مخدر به آن دسته از ترکیبات شیمیایی گفته می شود که مصرف آنها باعث دگرگونی در سطح هوشیاری مغز می گردد و از لحاظ خرید و فروش معمولاً آنها ممنوع می باشد. امروزه انواع و اقسام مختلف از مواد مخدر و اعتیادآور وجود دارد و به همین دلیل فرد و معتاد در طول زمان برای ارتقای مراحل نشه و مستی معمولاً از ماده مخدر به مخدر قوی‌تری نیازمند می شود. اعتیاد به دخانیات یک بیماری پیچیده است که تنها یک عامل خاص در بروز آن دخیل نمی باشد. مجموعه از عوامل در بروز بیماری اعتیاد دخالت دارد که عده‌ای از جوانان در مسیر زندگیشان بدان مواجه می گردد و همچنان می توان گفت که شماره از جوانان به اثر فیشن و تقلید بیجا اما بیخبر از عواقب ناگوار آن خودشان را در گرداب خطرناک غرق می سازند. بعضی از عوامل رو آوردن به اعتیاد را از محترم دکتر بشیر احمد فضلی میشنویم.
یکی از عللش بیکاری هست که بیشتر جوانان ما شما دوچار هستن به عوامل. دوم از این مهاجرت ها هستن. اکثریت معتادین که به صورت خصوصا هوملس یا بی سرپناه در کابل حضور دارن یا دیگه ولایت ها معمولا از ممالک همجوار ما شما اینا پس رد مرز شدن و اعتیاد ابتدا در اوج آغاز کردن. یکی از علتایشی هم است. مشکلات فامیلی هم میتونه که از جمله علل استعمال مواد مخدر باشد در بین جوان خصوصا و مثل از این بسیار عوامل است که میتونه سبب استعمال مواد مخدر شد.
تا جایی که دیده شده، اعتیاد یک پدیده جهانی گردیده که امروزه حتی مسئله اعتیاد پا را از مرزهای تداوی و درمان فراتر نهاده و به یک بحران اجتماعی و خانمانسوز تبدیل شده است. شفی جوان است که به اثر فیشن و تقلید بیجا در دوره مهاجرت مبتلا به مواد مخدر شد. وی به این باور بود که سیگارت گرفتن در دست و کشیدن چرس گویا یک نوع از کاکگی، فیشن و استایل است. شفی داستان معتاد شدن خود را چنین حکایت می کند.
اولا ایران بودم و همیتو رفته بودم، از خونه اگه اون 10 ساله بچه بودم به ایران رفتم. اونجا به دار اقام مخور نمیشناسیم پودر چی هست. اول همین سیگریت شروع کردم. از سیگریت با در تریاک زدم. از تریاک باید در پودرش زدم. عمر ما رو به دار ایران بدبخت کردیم خدا. 10 دقیقه بزنی جور هستی، اگر نزنی ناجور هستی. پیش دکترام 3-4 دقیقه بستر کردیم، پس اومدیم باز همین عمل گرفتار است. ولی در جد دل ما با جوانی خودم که نسوزه دکتر هم هرچی کوشش کنه بدر باز 3-4 ماه تاگ میکنه، باز دوباره سواسه هم میگیره، باز شروع میکنه. ایتی اگه عملی هست اول که مزدم که بدر اخو مایتون چی هست که مایت نشی هستی که مایتون البته مثل چرس بارید نفهمیدن که بدر آینده ما را خراب کرد. ایتی اگه عملی هست والا ما از این فایمون مزی هست که بدرم بدرهای مخترم هم میگیم که همین عمل چندون عمل نیست که نزنن آینده شون را خراب نکنن. ما زدیم که کجا را گرفتیم که اونا بزنن. کلش نمی در بدری خاک بسری خونه بیاز زیر پل خواستن تا که هم میزنن آینده شون خراب بدر خم در زیر پل سوخته خواستن.
ساجده یک تن از محصلان پانزه اقتصاد پانتون می گوید که در محیط پانتون محصلان هستند که یک جا شده و سگرت دود می کنند. از آن جمله یک تنش همسنفی خودم می باشد. وی به این عقیده بود که با سگرت کشیدن خوبتر معلوم می شدم. ساجده از چشم دید خود می گوید و پیام به جوانها هم دارد.
در صنف خود ما چیزی که ما خودم مستقیما دیدیم یکی از بچه‌ها صنفی خود ما بود که در قدم اول همه قسم چی میکرد سیگرت میکشید دیگه سیگرت کشیده و کشیده و در سمستر اول بود معلم که در سمستر دوم هستیم دیگه وضعیتش بسیار زیاد خراب است قسمی که درسم نمیخونه چانسم میخوره نمراتشون پایان هستن از طرف فامیل چقدر مشکلات داره حال دیگه بخی وضعیت خراب بخی معتاد شده دیگه خودشون پشیمون شده دیگه حال دیگه کار از کار گذشته ما واقعا پیش خود دیدیم ما پیام ما برای جوانان این هستن که شما خودتان آینده سازان کشور هستین هوشیار هستین به خاطر یک شوق و به خاطر یک لحظاتی که جوانی خدا به خوشی سپری کنین هیچ وقت فریب ای گپا را نخورن دیگه در فکر آینده خود باشن ما شما باید جوانا در کسایی که بی سواد هستن در قشر دیگه جامعه خود باید برشان کمک کنیم برشان بفهمانیم این بسیار غلط است که ما از خود اصلاح نکنیم شروع نکنیم و روی دستگیر دیگه پا بیاریم آینده خوبی نخواهد داشت
دکتر عبدالملک میگوید که زنها باید نسبت به مردها زیادتر متوجه صحت خود باشند زیرا که مقاومت وجودشان نظر به مردها پایان‌تر است و زودتر معتاد به مواد مخدر می شوند
زنها باید نسبت به مردها بسیار متوجه ای گپ باشه که معتاد نشود چون اکثریت زنها در خانه به اصطلاح چون امو زنایی که شوهرشان معتاد می باشد در یک خانه زیست میکنه از طریق دود و بوی مواد مخدر و این دایره غیر مستقیم معتاد میشه که او به تدریج یا به مرور زمان مبدل میشه به اعتیاد مستقیم یعنی زنها فوق العاده در وضعیت فعلی افغانستان دچار خطر مواد مخدر است و خطری که زنها از لحاظ وجودی نسبت به مردها از لحاظ فیزیکی زود معتاد میشه و زود مصاب مواد مخدر میشه از این لحاظ باید زنها فوق العاده دوری از مواد مخدر کنه
در این اواخر دیده شده که روز به روز کشت و تولید مواد مخدر در کشور ما افغانستان افزایش پیدا کرده است که ذبیح‌الله دایم مشاور حقوقی و آگاهی عامه وزارت مبارزه علیه مواد مخدر معلومات داد که در سال 2016 نسبت به سال گذشته 43% تولید مواد مخدر افزایش پیدا کرده است و همچنان افزود که وزارت مبارزه با مواد مخدر هر 3 سال بعد سروی کلی را در رابطه به دانستن اعداد و ارقام از تولید کشت و قاچاق مواد مخدر انجام می دهد که در سال 2009 تعداد معتادین 1 میلیون و در سال 2012 سروی مقدماتی که انجام شد در حدود 1.3 الی 1.6 میلیون معتاد و در سال 2015 3.5 میلیون معتاد مواد مخدر وجود دارد و در رابطه به علل و عامل افزایش کشت و تولید مواد مخدر می گوید
عوامل مختلف داره زمان کشت کوکنار وقتی که دیاقین کشت آغاز میکنند در ماه میزان است و سال قبل زمان بود که یک تغییرات عمومی در کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به سطح مرکز و ولایت به میان آمد امی یکی از عوامل این تغییرات بود که چون ولی صاحبان ما نو به ولایت رفته بودن عامل دوم شما سال گذشته تا به حال ببینیم جنگ های جبهی در نقاط مختلف افغانستان جریان داره و این باعث شده که دیاقین به خاطر جمع در ساحاتی که تحت اثر مخالفین هستند و دسترسی مخالفین دو نقاط بیشتر است به خاطر جمع دیاقین دست به کشت کوکنار بزنه بدون که راز داشته باشن که دولت فردا میه و این مزاری ما را تخریب میکنه عامل سوم فشار مافیا یا قاچاقبرا بالای دیاقینه که بازم اونجا حضور مخالفین بیشتر است و مافیا آزادانه ده اون نقاط رفت آمد میکنن باعث شده که ما امسال نسبت به سال گذشته افزایش کشت کوکنار و تولیدش داشته
آقای دایم گفت که وزارت مبارزه با مواد مخدر در زمینه کاهش استفاده دخانیات کارهایی را انجام داده مانند این که در مکاتب مضمون دارند به نام مضمون اضرار مواد مخدر و همچنان برای کریکولم کار می کنند که شامل دروس وزارت تحصیلات عالی شود تا جوانان از اضرار مواد مخدر آگاه شوند
که در سال جاری یک کمپلکس بزرگ تداعی معتادین در شهر کابل افتتاح کردیم به نام کمپلکس یا مرکز تداوی معتادین امید که در ساحات پرچرخی قرار دارد در قسمت افسوتر که خوشبختانه در این مرکز ما حدود 1500 معتاد میتونه که بستر شوند و تداوی شوند علاوه بر این که در این مرکز ما کی مرکز مشترکن بین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، وزارت صحت عامه و وزارت کار و امور اجتماعی ایجاد شده. در این مرکز ما وقتی که یک معتاد تداوی میشه، ما با همکاری وزارت محترم کار و امور اجتماعی زمینه فراگیری عرفه را بر از یا میاموزیم تا وقتی که دوباره یا با فامیل خود یا با جامعه خود میرن شامل یک عرفه باشن، بتانند خدمت کنند و اون نفقه حلال خود بتانند به دست بیارن.
دکتر جمیله در مورد عواقب و اضرار مواد مخدر گفت که انجام استفاده از مسکرات باعث آوارگی، بیچارگی، جدایی از فامیل و اجتماع و یک شخص منفور جامعه می شود که در آینده جایگاهشان لب جاده ها، زیر پل ها، بین کثافات می باشد. با شنیدن راه های بیرون رفت از این پدیده شوم از زبان دکتر جمیله می شنویم. شما را تا برنامه بعدی به خداوند بی نیاز می سپاریم.
اگر معتاد هستند، بعض سنترهای تداوی ما داریم، پروگرام های موتیویشن کانسلینگ داریم که همراه از اینا همراه فامیلایشان کانسلینگ میشه و از تقریبا اینا 20% اینا ضرورت به تداوی تیبی دارن، تقریبا 80% اینا خودشان خودم میتونن که تداوی کنن. البته با مشوره یک مشاور اینا میتونن که ترک کنن مواد مخدر و در پالوی ازی بعض سنترهای هست که پروگرام های حرفه‌ای داره، اینا میتونه که دمی پروگرام های حرفه‌ای که از قبیل نمی نجاری است، خیاطی است، میشه که اینا مصرف اونم سنترا هست طریق همی ارگان هایی که اگر امرو از اینا کمک کنه، همکاری کنه، میشه که اینا از این بدبختی نجات پیدا کنه.